بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. یکی از مسائلی که در احتکار مطرح است مسئله تسعیر است. آیا حاکم می تواند علاوه بر اینکه اجبار می کند قیمت گذاری هم بکند یا قیمت گذاری نمی تواند بکند؟ امر دائر است بین جواز و حرمت. در اینجا اقوال علما مختلفه. شیخ طوسی در دو تا کتاب، هم در کتاب مبسوط و هم در کتاب نهایه، فرموده جایز نیست. حاکم فقط مجبور میکند بفروشد و اما قیمت گذاری هم بکند چنین حقی را ندارد. ولی مرحوم مفید که استاد اینها باشد، ایشون عرض کردم خدمتتون که گفته نخیر، میتواند قیمت گذاری کند به شرط اینکه اون طرف اجحاف کند، تشدده یعنی اجحاف کند. اگر دید طرف اجحاف میکند میتواند قیمت گذاری بکند. الا اجهال این اقوال هست. آقایان اگر روایات را ببینید، از روایات حرمت استفاده می شود. مرحوم شیخ حر عاملی در وسائل، در ابواب آداب تجارت، در باب سیوم 9 تا روایت نقل می کند و از همه اونها حرمت استفاده می شود. حالا من یه روایت را می خونم، این در باب 29. و اما روایات باب 30، 9 تا روایت است. آقایان ببینید، اونی که در باب 29 از رسول الله، آمدن خدمت رسول الله عرض کردن قضا کمه و فلانی دارد انبار کرده. حضرت آمد بالای منبر گفت یا فلان، مسلمین میگن بر این که قضا کم است و تو انبار کرده ای، امر کرد به فروختن ولی قیمت گذاری نکرد. روایت را ببینید. روال کلینی عن حذیفه ابن منصور عن ابی عبدالله قال نفد الطعام علی عهد رسول الله صلى الله فأتاه المسلمون فقالوا يا رسول الله قد نفد الطعام ولم يبق منه شيء إلا عند فلان فمره ببيعه. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا فلان إن المسلمين ذكروا أن الطعام قد نفد إلا شيء عندك فأخرجه وبيعه كيف شئت ولا تحبسه. بلکه این دلالت دارد که تسعیر نباید بکند، امر کند به فروختن اما قیمت در اختیار بایع باشد. میفرماید که وبیعه کیف شئت. بفرماید حالا من با سند خیلی کاری نداشتم فعلا. بفرمایید سند چیه؟ من بین کلینی و حذیفه دیگه سند را نخوندم. روال کلینی عن حذیفه بی سندهی هست. من عرض کردم وسائل لطف کنید از روی همان بخونیم. من دیگه رو سند نخوندم. بله، علاقه من به سند. محمد ابن یعقوب کلینی عن محمد ابن یحیای عطار قمی ثقه ان احمد ابن محمد یا خالد و یا عیسی هر دو ثقه، ان محمد ابن سنان محل بحث، ان حذیفه ابن منصور، ان ابی عبدالله قال نفد الطعام علی عهد رسول الله فاتاه المسلمون فقالوا یا رسول الله قد نفد الطعام ولم يبق منه شيء الا عند فلان فمره ببيعه فحمد الله و اصلا علیه ثم قال یا فلان ان المسلمین ذکروا ان الطعام قد نفد الا شيء عندك فاخرجه و بیعه کیف شئت. کیف شئت راجع مثلا به قیمت. نه، ولی اگر تسعیر جایز بود پیغمبر تسعیر میکرد، میگد اختیار دست خودته، میگه کیف شئت. یعنی قبول کنید که از اینکه حضرت اختیار در دست بایه نهاده، معلوم میشود که حکم اولیه این است که در اختیار بایع باشد. بله، حالا میرسیم آقا، ما که الان نتیجه گیری که نکرد. الله میگه اردبیلی خدمت آقای شیخ سیدنا المبجل گفتم الدرس یومن و یوم الله یزید فی الفهم، الدرس یومن و اسبوع الله لا یزید فی الفهم بل یبعد فی الفهم. یک روز هستی، چند روز نیستی، اجازه بفرمایید به جایی برسیم. بله، عرض کردم خدمتتون که از این روایت در میاد که طبیعت حکم، طبیعت اولیه این است که در اختیار بایعه. بعد مرحوم وسائل در باب سیوم که پشت سر اینه روایاتی نقل میکند، 9 تا روایتی، همه اینها دلالت دارد که تسعیر جایز نیست. به پیغمبر میگن بر اینکه قیمت گذاری کن، پیغمبر میفرماید تسعیر مال خداست. بعد بعضی از روایات دارد تسعیر مال ملک است که ملک این قیمت را روی اجناس میگذارد، من در کار خدا مداخله نمی کنم. البته این روایات را باید معنا کرد، لازم نیست من معنا کنم، خود شما هم معنا کنید. این که میفرماید تسعیر کار خداست، با اون مسئله که در اقتصاد امروز مطرحه منافات ندارد. در اقتصاد امروز میگن قیمت گرانی و ارزانی تابع عرضه و تقاضا است. اگر عرضه زیاده قهرن قیمت پایینه، اگر عرضه کمه قیمت بالاست. اقتصاددان ها میگن قیمت از نظر نوسان تابع مسئله عرضه و تقاضا است. و حال اینکه این روایات میفرماید التسعیر بید الله تبارک و تعالی و من در کار خدا مداخله نمی کنم، مسلما این نوع روایات با اون قاعده علم الاقتصاد منافاتی نداره، چون کارهای خدا هم روی اسباب و مسببات. خلاق متعال که ابتداعا بنده را بیمار که نمی کنه. آدمی که تب بکند، تب کردن انسان فعل خدا هست، اما فعل مباشری نیست، فعل سببی هست. میکروب مالاریا وارد خون میشود، این آدم تب بکند. تب کردن فعل خدا هست، اما فعل مباشری نیست. این اشاعره هستند و قبل از آنها محدثین هستند که جامیدن جمود مطلق میگن تسعیر حرامه. چرا؟ این همه روایات داریم از التسخیر لله تبارک و تعالی. حالا تسخیر حرام است که حرام نیست کاری نداریم، ولی این مسئله منافات با اون قانون عرضه و تقاضا نیست. اون قانون طبیعی حق تعالی هم کارهایش روی اسباب و مسببات. نوع روایات دلالت بر تحریم میکند. من روایت اول را میخوانم، بقیه را آقایون خودتون ببینید. حاکی از تحریم. عرض کردم خدمتتون که حدیث اول مفصله. انه مر بالمحتکرین رسول الله فامر بحکرتهم ان تخرج الى بیوت بتون الاسواق، گفت از انبار در بیارید تو بازار. و حیث تنظر الابصار الیها فقیل یا رسول الله لو قومت علیهم قیمتا معین کن، فغضب رسول الله حتی عرف الغضب فی وجهه فقال انا اقوم علیهم انما السعر الى الله یرفعه اذا شاء و یخفضه اذا شاء. این یه روایت. روایت دوم، قیل للنبی لو سعرت لنا سعرا فان الاسعار تزید و تنقص، فقال صلی الله ما كنت لألقى الله ببدعة لم يحدث إلي فيها شيئا لم يحدث، فادعوا عباد الله يأكل بعضهم من بعض وإذا استنصحتم فانصحوا. على أي حال إن نه روايات حاكي يزيد است که تسخير كار خداست و حق تسخير با ما نیست. این روایات رو ما قبول داریم. بلندتر بفرم. بله. یعنی حقوق مردم را طوری بدهید. عبارت را باید ببینیم. عبارت را ایشون در اینجا است. عرض کردم چیز نقل نکرده است. بله. اینجا ایشون از نهج البلاغه نقل نکرد. در هر حال روایات این است که تسخیر حرام، ولی در عین حالی که این روایات ما داریم، فقهای ما گاهی قائل به، عرض کردم خدمتتون که تفاوتن. میگن اگر طرف اجحاف نمی کنه این روایات مربوط به اونجا، باگه میاره میفروشد به قیمت روز میفروشد، اما گرانتر نمیفروشد. اگر اجحاف نکرد در این صورت تسخیر حرامه. و اما اگر بخواهد به قیمت خون پدر و مادر بفروشد، این عرض کنم فائده اجبار به بی از بین میره. خب آمد قیمت را 4 برابر میخواد بفروشد، مردم هم آه و ناله و کتاب و گشنه، چگونه بتونن این جنس را بخرن؟ پس فرق بگذاریم بین ان یکون البایع مجحفا ان لا یکون مجحفا کیف شئت. و اما اگر مجحف شد، فلسفه امر به بی از بین میره. فلسفه امر به بی این است که طعام در اختیار مردم قرار بگیرد، و اگر این آدم 4 برابر می فروشد، دیگه مردم قدرت خرید ندارن، امر به بی می شود لغو. بخشی از فقهای ما این تفسیر را دادن. تفسیر را ملاحظه بفرمایید. عرض کنم خدمتتون که محقق می فرماید ولا یسعر علیه و غیر یسعر و الاول و اظهر. شهید در مسالک می فرماید الاظهر اظهر الا مع الاجحاف و الا لم تفت فائدت الاجبار از یجوز ان یطلب عند الطلب غلطی از یجوز ان یطلب فی ماله ما لا یقدر علی بذله او یضر الناس او یضر بحال الناس و القرض دفع الضرر. الا اگه حال این عرض کنم خدمتون که این تفصیل بد نیست و لعل این روایاتی که میفرماید تسخیر حرام است و نباید بکنیم حضرت تحاشی میکند، مال جایست که مردم بعد از آنی که حاکم دستور داد به قیمت روز فروختن، و اما اونجا که بخواد دو برابر سه برابر بفروشد و قدرت مردم بر خرید نیست، عقل در اینجا حاکم است که این حرمت ضرر بر حال مردم است. شیخ انصاری می فرماید لا ضرر، در اینجا این مسئله را بر می دارد. بعضی ها یه قول سومی را گفتن، اون بد نیست. عرض برم خدمتون که گفتن برای اینکه یعمر به نزول قیمت گذاری نکند، بگه فلان ارزان بفروش. یعمر به نزول در قیمت گذاری مشکله، اما در نزول فلانی کمتر قیمت کن. اگر کمتر قیمت کرد اهلا و سهلا، و الا حاکم دست به کار می شود قیمت گذاری می کنه. این قول دیگر قول احمق است که اول حاکم بگد ارزان بفروش، اگر ارزان فروخ فروخ، و الا اجبار شد ناچار شد قیمت گذاری کنه. البته عرض کردم قیمت بالاست، ولی که نمیتونم طرفم به قیمت غیر روز بفروشم، ولی طوری نشد که عرض کردم خدمت که خرید ممتنع بشود. لا ضرر در اینجا شیخ انصاری استدلال کرده، عرض کردم اگر به حال خودش بگذاریم این قیمت میبرد بالا، و این به حال مردم ضرر دارد، باید مداخله کنیم و قیمت گذاری کنیم. این استدلال شیخه. تبدل من اول درس الهنا، طبیعت مسئله این است که قیمت باید در اختیار بایع باشد. حضرت هم در روایت منصور گفت که حذیفه ابن منصور گفت به کیف شئت. طبیعت اولیه حکم این است که در اختیار بایع، اما اگر در اختیار بایع نهاد بایع هم منصف شد، خب دیگه حاکم نباید مداخله کنه. و اما اگر مجحف شد، در اینجا عقل مداخله می کند. اگر در اینجا هم تسخیر حرام باشد، فلسفه حرمت الاحتکار و اجبار به فروش از بین می رود. قول اخیر این است که نه، او را دستور دهد قیمت پایین تر، اگر منصف شد چه بهتر، و الا قیمت گذاری کنه. مسئله تمام. عرض کنم خدمتون که من یه نکته خارج از درس عرض کنم. اگر بخواهید قیمت ها را بشکنید، در تجربه عمر من یه مسئله ثابت است، اگر تولید زیاد شد قیمت بیاد پایین. کوشش کنید در مملکت تولید زیاد باشه. عرض کنم ولو مردم از تولید به نوای بیشتر برسند، اگر تولید و مال و ثروت در کشور زیاد باشد هیچ کس احتکار نمی کنه، می گنده. اما اگر تولید کم باشد، عرض کنم هر نوع شما مبارزه با گرون فروشی بکنی به جایی نمی رسد. مسلماً باید مبارزه با علت کرد، نه مبارزه با معلول. مشکل را باید در تولید حل کرد. حاکم اسلامی باید مردم را تشویق کند بر تولید، دیگه اصلا نوبت به احتکار نرسد. و الا اگر تولید مورد ترویج نباشد، هیچ همه فشار بر مردم و تاجر باشد که جنس را بفروشد، اونقدر قائم میکند که دست حاکم هم به اون جنس نمیرسد. این تجربه بنده است در طول عمری که در این جامعه بودیم. مسئلتون عرض کردم خدمتتون که باز اگر تولید زیاد باشد ولو واسطه هم در کار باشه، باز این گرانی پیش نمیاد. ضمناً این کلمه را عرض کنم، جناب آقای آشمن بذار شهریه ما را قطع نکنه، واسطه هم در اسلام مهمه. من یک کتابی نوشتم به نام اقتصاد اسلامی، برخلاف اونی که عرض کردم سوسیالیست ها میگن دست واسطه ها را قطع کنن، خود واسطه هم نقش دارد. چرا؟ تولید داریم، بعد از تولید توزیع داریم. کار واسطه توزیعه. البته ده واسطه نباید بخورد. ثروت از یک طرف تولید است، بعدن توزیع است، بعدن مصرف. تاجر هم نقشی در این جامعه دارد. چرا؟ اون چرا که مولد تولید میکند، او توزیع را بر عهده میگیرد، اموال را از گنگ دنیا جمع میکند، میگرد در ایران قرار میدهد. او بالعکس، بناهن علا هازا سهمی بر تولید و سهمی هم بر توزیع. البته دیگه توزیع نباید دست به دست اونقدر بگردد که عرض کنم مسئله گرانی پیش بیاد. مسئلتون شکشنتون هدرت ثم قررت. اون کتاب ما را مطالعه کنید. اون کتاب را موقعی ما نوشتیم که افکار سوسیالیستی در کشور بالا گرفت، من احساس وظیفه کردم اون را نوشتم. اقتصاد اسلامی اینه، توزیع هم مقامی دارد، تاجر هم مقامی دارد، به شرطی که تاجر هم بر وظیفه خود عمل کنه، مولد هم عمل کنه. امروز یه شعاری میدن، میگن از تولید به مصرف. در واقع میخوان بگن در توزیع در کار نیست. این شعاری است در مقام لفظ، در مقام عمل ممکن نیست. کشاورز گندم را تولید میکند، دولتی میخواد اون را بخرد توزیع کند، تاجر بخرد توزیع کند. توزیع را نمیتونیم از قدم به اقتصاد بیندازیم، ولی به شرط اینکه موزع هم موزع باشد. النطشو حرام. شیخ آمده در باره نطش بحث کرده. نطش چیه؟ نطش این است که من میخوام مادم را حراج کنم. عرض کردم خدمتتون که کتاب هام را حراج میکنم، فرشم را حراج میکنم. یه نفر در اون گوشه میگیستد، عرض کردم من میگم 10 تومان، اون میگد من 11 میخرم. هی قیمت را میبرد بادا و نمیخواد بخرد، میخواد قیمت را بادا ببرد تا دیگران هم گرانتر بخرن. این مسلمن کار صحیحی نیست و کار غیر صحیحه. این مسئله را برای مزاید هست، ولی اون طرف که میگد من میخرم 12 که سبب بشود که دیگری بگود 13، اون میگه 14، اون بیچاره ناچاره بخرد به 15. و الا اگر بهش بگن یا علی بیا به 14 بخر، هرگز نمیخرد. فقط با صاحب مال تبانی کرده که من قیمت را میبرم بالا تا دیگر مشتری ها گرانتر بخرند در مقام مزایده. اجازه بدید شیخ اهل بله. لطف بفرمایید این مسئله را شیخ در مکاسب محرمه، شیخ در مکاسب محرمه این بحث کرده که یادش رفته اینجا هم بحث کرده. ببینید در مکاسب محرمه نتش هست، مفصلا بحث کردیم، ما هم بحث کردیم، ولی شیخ در اینجا تکرار کرده و لذا ما بحث نمی کنیم. آقایون اگر مایلند حکم نتش را ببینند، مکاسب محرمه شیخ را ببینید یا کتاب ما المواهب فی تحریر احکام المکاسب اونجا هست، دیگه تکرار نکنید. مسئله مهمی که محل حاجته این مسئله بعده. غالبا علما مبتدا هستند خیلی. فرض کنید یه نفر میاد به شما میگه آقا جون این 1,000,000 تومان به هر فقیری 100 تومان بده، شما هم خودتون جزء فقرا هستید، آیا میتونید از این مال هم برای خود سهمی بردارید یا نه؟ میاد زکات رو به شما میدهد، میگه به فقرا بده، شما هم جزء فقرا هستید، میتونید بردارید یا نه؟ حالا زکات مسئلهش آسانه، ممکنه در زکات نظر اون دهنده میزان نباشد، ولی من یه نظری کردم که عرض کردم 1,000,000 تومان به طلاب علم بدهم، بگم آقا جون این 1,000,000 شما به هر طالب علمی عرض کردم 100 تومان 50 تومان بده و خود شما هم طالب علم هستی، دانشجو هستی، طلبه هستی، میتونی بردارید یا نه؟ این همیشه مورد حاجته، هم در زبان ائمه بوده و حالا هم هست. میان به علما مطالبی را میدهند، اموالی را میدهند و مراکز اون را مشخص میکنند و گیرنده هم خودش مصداق اون عنوانه، میتوند بردارد یا نه. زکات را مثال نزنید، چون در زکات مالک مدخلیت ندارد، در خمس مدخلیت ندارد، جاهایی که نظر مالک در اونجا مؤثر باشه. در اینجا ما سه حالت داریم. یک، گاهی قرینه بر این است که تو حق برداشتن نداری. چطور؟ میگه آقا این 1,000,000 تومان در میان طلبه ها تقسیم کن، این 50 تومان هم سهم تو، قبلا یه سهمی به من میدهن، بعدن میگه این 1,000,000 تومان در میان طلاب قسمت کن، از اینی که قبلا آمده سهم مرا داده، این دلیل بر این است که من به قول عوام دیگه نامحرومم. توجه کردی آقا؟ چرا؟ خب سهم بنده را قبلا داد دیگه. یه موقع نه، عبارت حاکی از این است که تو هم میتونی برداری. عرض کردم خدمتتون که یه عبارتی هم برای اون بیارم که میتونه برداره. مثلا عرض کردم خدمتتون که بگد آقا این 1,000,000 تومان در میان سادات، در میان فقرا قسمت کن، اختیار با خودت. خب معلوم میشود که من هم میتونم سهمی بردارم. پس اگر قرینه دلالت کند بر این که من محرومم، حق ندارم. اگر قرینه دلالت کند بر این که من محروم نیستم، تعبیر طوریست که میگد اختیار با خودت، هر تو بخواهی تقسیم کن، میتونم بردارم. انما الکلام اگر قرینه بر احد الطرفین نباشد، آیا من میتونم از این عرض کنم خدمتون که مبلغ برای خودم بردارم یا نه؟ گاهی در زمان سابق بعضی ها بالا منبر برای فقرا پول جمع میکردن و خودشون هم جزء فقرا بودن، از این پولی که برای فقرا جمع میکردن خودش هم سهمی برمیداد. این بعدن در میان مردم درس میکرد نسبت به اون روحانی و مبلغ و گوینده نقطه ضعفی بود. این همان مسئله است که در زمان معصومی در مطرح بود، حالا هم مطرح. علمای ما سه قولن، گاه میگن یحرما مطلقا، البته بحث در صورت سوم ها، اگر قرینه دلالت کرد بر جواز اهلا و سهلا، اگر قرینه دلالت کرد بر عدم جواز یتبع. انما الکلام اگر کلامش مجمل، من نمیدونم من هم میتونم بردارم یا نه. اینجا سه قوله، من قائل یحرم مطلقا و من قائل میتونی برداری مثل دیگران، حق اضافه نداری، و من قائل این که عبارت تا چه عبارتی باشد، اگر بگد ضعف فیه، اینجا عرض کردم خدمه میتونی برداری، اما اگر بگد ادفعه الیه نمیتونی. فرق است بین این که بگد ضعفیه و بین این که بگد ادفع الیه. البته این عبارت ها مال عربیه، گاهی ما مبتلا به این عربی نیستیم، عوامیست بازاریست مبلغی دارد نذر کرده، میگد این نذر است، این را بده به فقیران، به سیدها. عرض کردم خدمت که به کسانی که دارای این سبقه هستند، اینجا چه کنیم؟ در دو مقام باید بحث کنیم. یک، مختزل قواعد العامه، بهش میگن مختزل اصل. مختزای قواعد عامه در اینجا چیست؟ بعدن ببینیم مختزر روایات چیست؟ البته این سبک بحث نجفی هاست. اول مختزای قاعده را بحث میکنن که اگر روایات موافق شد اهلن و سهلن، نشد میرن سراغ روایات. بعدن ببینیم روایات چی میگه. اولا توجه کنید بحث ما در صورت سوم شد ها. ازا دلت القرینه علا عدم الجواز بر نمیداریم، ازا دلت القرینه علا الجواز بر میداریم. بحث در جاییست که کلامش مجمل نمیدونیم برداریم یا نه، ما را هم در نظر گرفته یا نه. عرض کنم مبلغی داده، میگه آقا این 10 شب برای من یک جایی روزه بخوانند. خود بنده هم که روزه خوانم بر میدارم و 10 شب در مسجدی برای آقا بانی دارم روزه میخونم. میتونم این کار کنم یا باید من واعظ دیگر در نظر بگیرم مبلغ را به او بدهم او بخواند؟ بس در جاییست که هر دو طرف مجمل باشد. اما صورت، اما مختزل قواعد، در مختزای قواعد عرض کردم خدمتون که دو صورت خارج از بحثه. در مختزای قواعد عرض کردم خدمتون که اگر دو صورت رو که قبلا گفتیم دیگه، خارج از بحثه گفتیم دیگه، احتیاج ندارد. دلت القرینه علی عدم الجواز، دلت القرینه علی الجواز، این دو تا صورت خارج از بحثه. بحث در جاییست که کلام مجمل باشد. در اینجا شیخ اعلی الله مقامه یک مسئله را مطرح میکند، من مسئله را مطرح میکنم تا به روایات برسیم. میفرماید گفت خذ هذا المبلغ، این را در میان مجتهدها تقسیم کن، و عنوان مجتهد موضوع حکم باشد. مجتهد موضوع حکم باشد. یه موقع نه، مجتهد موضوع حکم نیست، میان این 10 نفر قسمت کن. داعی این که میگم این 10 نفر چون اجتهاد دارن، پس گاهی اجتهاد جنبه موضوع حکم میشود، گاهی جنبه داعی میشود. میگم بده به این 10 نفر، بده به این 10 اشتباه، بده به این افراد. اما میدونم علت این که میگد به اینها بده چون اینها مجتهدن، به مقام اجتهاد رسیدن. من سوال میکنم این که میگد قسم ها بین المجتهدین، اجتهاد گاهی موضوع حکم است و گاهی داعی بر حکم است. شیخ میفرماید اگر موضوع حکم است، دنبال که بگید، اگر اجتهاد موضوع حکم است، خودش هم میتونه برداره. چرا؟ چون اجتهاد موضوع حکمه. عرض کنم قسم ها بین المجتهدین، حکم رفته است روی عنوان مجتهد و انا ایزن مجتهدان من المجتهدین از مصادیق این عنوان. اگر حکم روی مجتهد برود و اجتهاد جنبه موضوعی پیدا کند، بنده هم میتونم بردارم حتی در صورت سوم. کجا؟ ازا کان الکلام مجملن، بس در اونجاست. و الا اون دو صورت بیرونه، دلت القرینه علی جواز بیرونه، دلت القرینه علی عدم الجواز بیرونه. ازا لم تدل القرینه علی احد الطرفین، فرق میگذارن حسب القاعده الاولى بین ان یکون الاجتهاد، آقای هاشمی، بین ان یکون الاجتهاد موضوعا للحکم او داعیا علی الحکم. اگر موضوع شد، حکم رفته از روی قضیه حقیقیه، بنده هم یکی از مصادیق این قضیه حقیقیه هست. و اما اگر نه، اجتهاد موضوع نیست، اجتهاد افراد است. داعی این آدم که میگد به افراد بده، اجتهاد جنبه داعی دارد، موضوع حکم نیست. اگر این باشد، اینجا من نمیتونم برای خودم بردارم. چرا؟ از حرمت التصرف فی مال الغیر الا مع الدلیل. اگر حکم رود روی مجتهد، من حجت دارم، میگم گفته بده به مجتهد و ها انا ایزن مجتهدون مرد مجتهدین. و اما اگر حکم روی عنوان مجتهد نیست، روی افراد است، اما من میدونم داعی این آدم که میگد به افراد بده، داعیش اجتهاده، من مصداق این موضوع نیستم. چون عبارت گفته اعتهی به دیگران، اعتهی للفقرا، اعتهی لهؤلاء، من مصداق این حکم نیستم. ولو از نظر داعی من هم جزء این مدعوا هستم، اما داعی هیچگاه موضوع حکم نیست. بله بفرمودی؟ همین دیگه. عرض کردم پس مختصای قاعده این شد. اجازه بده من کلمه را بگم سید را. مختصای قاعده این شد. لو دلت القرین علی الجواز، منم بر میدارم. لو دلت القرین علی عدم الجواز، بر نمیدارم. اما لو لم یدل القرین علی شیئین، اینجا فرق بگذاریم بین ان یکون العنوان موضوعا للحکم و بین ان یکون داعیا للحکم. اگر موضوع باشد مصداقم، اما اگر داعی باشد، من مصداق داعی هستم ولی مصداق موضوع نیستم. قهرن مسئله در کجا متمرکز میشه؟ اگر گفتی جایی که ندونیم جایی که ندانیم موضوع است یا دایی، فردا انشاءالله.